از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران زمین، بر دانش سیمرغان اندیشه استوار است. ایران باران.
به نام یزدان پاک.
درود.
که دل را به نامش خرد داد را، خداوند بهرام و ناهید و مهر.
ایران بانان.
این برنامه ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی خوارزمی. زرین تمدن اسلامی، گرایش به تجربه، خرد، حقیقت جویی، عدم تعصب، تعادل و انصاف که رهاورد طبیعی آن دوران است، همه در وجود این دانشمند یگانه ایران زمین به اوج رسیده است. با ایران بانان، دانشمند بی همتای نیمه دوم قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری قمری را بهتر و بیشتر بشناسیم. ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی خوارزمی. در میان دانشمندان دوره اسلامی، ابو ریحان بیشتر با کنیه خود شناخته می شود تا با نسبت خوارزمیش. اما پژوهشگران اروپایی او را بیرونی نامیدند، یعنی بزرگ مردی از بیرون خوارزم. خوارزم در گذشته ها سرزمین کهن و باستانی بوده که قلمرو آن در کشورهای ازبکستان و ترکمنستان کنونی است. این سرزمین وسیع در شمال خراسان و غرب ماوراءالنهر قرار داشته و مرکز تمدن ایرانی خوارزمی و مجموعه ای از دولت‌ها و سلسله‌ها بوده است. سلسله‌هایی مانند آفریقیان و خوارزم شاهیان. در این سرزمین در دوره‌های مختلف شهرهایی پایتخت و مرکز حکومت بودند، مدتی کاس یا کات، مدتی گرگانج و بعدها یعنی بعد از حمله مغول شهر خیوه. در زمان حکومت آفریقیان شهر کاس یا کات پایتخت خوارزم بوده است. ابوریحان بیرونی در بیرون یا خارج از شهر کات میزیسته. گویا در آن زمان به اهالی حومه شهر بیرونی میگفتند. بنابراین او را میتوان روستازاده‌ای از اطراف شهر خارزم دانست، روستازاده‌ای از میان روستازادگان بیشمار. به تعبیر محمد ابراهیم باستانی پاریزی، اگر 50-60 هزار دهات خرد و بزرگ ایران را در روی نقشه جغرافیا رسم کنیم و برای هر دانشمندی که از ده برخاسته یک نقطه سیاه روی نقشه بگذاریم، ناچاریم حتی کویر لوت را هم مثل پوست پلنگ و گورخر خال خال کنیم. چه در تمام طول تاریخ ایران عمدتاً بیرونها و روستاها بودند که مردان بزرگ علم و ادب را به شهرهای ایران تقدیم کردند و به راستی فرهنگ و تمدن چندین هزار ساله ما زاییده و پرورده هوا و فضای آزاد همین دهات است.
همانند دیگر هم اسرانش وی را نمیتوان متخصص در یکی از علوم دانست، زیرا در بسیاری از زمینه‌های علمی از جمله ریاضیات، نجوم، پزشکی، فلسفه، تاریخ، داروشناسی و علوم زمین و کانی شناسی به تحقیق پرداخته است.
در سال 408 که در خارز بوده، سلطان محمود غزنوی به خارز حمله میکنه، حکومت خوارزمشاهیان برمی اندازه، ابوالعباس مأمون ابن مأمون از سلسله خوارزمشاهی شاهیه خوارزم بوده از میان برمی داره، بسیاری از دانشمندان را میکشه. خصلتش بوده، شیمش بوده، کتابخوانه ها را بسوزانه، دانشمندان به اسم قرمطی و به اسم زندیق و به اسم شیعه و رافضی و اینها بکشه و کتابخانه ها را بسوزانه. بعد پیش آمد ها که برای او خاندان میکنه، ابوریحان بیرونی به خراسان میاد تا ری میاد، یک سالی در ری بوده، بعد میره و در گرگان نزد قابوس ابن بشکیر زیاری 3-4 سال اونجا بوده، 2-3 تا کتابش اونجا می‌نویسه. یکی کتاب مقالید علم الهیه را برای مرزبان رستم ابن شروین گیلانی می‌نویسه، یکی هم کتاب اول آثار الباقیه‌اش به نام قابوس بشکیر، شمس المعالی قابوس بشکیر می‌نویسه.
بیرونی از پرکارترین دانشمندان عصر خود بوده. او مصداق کامل حکیم و دانشمند جامع الاطراف و آگاه است که در هر دو زمینه عقل و نقل جز به راه انصاف نرفته و هیچ سخنی را بدون منطق نپذیرفته، حتی اگر آن سخن مقبول عام و خاص بوده باشد. بیرونی ابتدا در خارزم به تحصیل علوم پرداخت. او یکی از شاگردان ابو نصر منصور ابن علی ابن عراق جیلانی بود و جالب است بدانیم ابو منصور عراق معلم بیرونی در گیلان به دنیا آمد و در سال 396 خورشیدی به دستور سلطان محمود غزنوی به دار آویخته شد. او ریاضیدان و منجم مسلمان، یکی از 3 نفری است که کشف قانون سینوس ها به او نسبت داده شده است. علاوه بر این آثار دیگری در خصوص مثلثات و نجوم به او منسوب شده. عمر خیام او را کاشف قضیه سینوس ها در مثلث کروی می دانست. اما با این حال مشهورترین اثر ابو منصور راق اثری است که او در پاسخ به شاگردش ابو ریحان درباره مقاله 13 کتاب اصول اقلیدس نوشته است. ابو ریحان نزد این استاد در خوارزم ریاضی آموخت و با ابن سینا در مورد موضوعات مختلف مکاتبه کرد. بعد از آن بود که به گرگان رفت و به خدمت قابوس ابن وشمگیر رسید. قابوس 4 پادشاه زیاریان بود که در گرگان به تخت نشست. او پادشاهی ادیب، شاعر و خوشنویس بود و اشعاری به فارسی و عربی می سرود. دربار او مرکزی بود برای حمایت از دانشمندان زمانش.
زمان چیست؟ مردمان باستان چه تصوری از زمان و گذر آن داشتند؟ ماهیت زمان یکی از بزرگترین رازها و پرسش‌های مردم باستان بود. بیرونیش 600 سال قبل از گالیله فرضیه چرخش زمین به دور خود را ارائه کرد. ابن سینا میگوید پیدایش کوه ها ممکن است از دو طریق انجام گیرد. در گذشته حقیقه بر این بود که طبیعت می تواند اشیا را به هم دیگر تبدیل کند. کیمیاگری نیز همان کار را در زمان کوتاه‌تری انجام می دهد. تاریخ زمین‌شناسی منعکس کننده اندیشه های بشری در باره موقعیت زمین است. آنچه من انجام دادم چیزی است که بر هر انسانی واجب است آن را در فهم خود در پیش گیرد، یعنی کوشش هایی را که پیشینیان وی برای پیشرفت آن فهم متحمل شده اند با سپاسگزاری بپذیرد و اگر به لغزش ها و اشتباهاتی از گذشته آگاه شد آنها را بی پروا تصحیح کند. زمین شناسی دانشی است که ماهیت سیاره زمین و تاریخ آن و ساختمان پوسته آن و اجزای درون آن و انواع سنگ ها و سنگواره ها را بررسی می کند. این علم درباره مواد سازنده زمین، سرگذشت آن و همچنین گیاهان و جانورانی که در دوره های گوناگون زمین شناسی وجود داشته است گفتگو می کند. پوسته کره زمین از سنگ‌های مختلفی تشکیل شده است. برخی از آنها سخت و برخی دیگر نرم و شکننده هستند. آنها به روش‌های مختلفی ساخته می‌شوند. بشر اولیه جهت تهیه ابزارهای سنگی به دنبال سنگهای سخت و مقاوم با لبه‌های تیز و برنده بوده و نحوه استفاده و شیوه‌های بکارگیری از این ابزارهای سنگی در پیشرفت و رشد تمدن بشری مؤثر بوده است. ابن سینا تنها دانشمند مسلمانی نبود که مرزهای علم را گسترش داد. ابو ریحان بیرونی دیگر دانشمند صاحب نام در علوم زمین معاصر ابن سینا بوده است. بیرونی در حدود سال 321 شمسی در بیرون شهر خاص دیده به جهان گشود.
ابو ریحان بعد از مدتی از گرگان به سوی طبرستان رفت و از آنجا به بغداد و سپس هندوستان سفر کرد. در هر کدام از این شهرها و سرزمینها نکته‌ها آموخت و کتاب‌ها نگاشت. تعداد تألیفات او را بیش از 113 اثر دانستند. ابو ریحان نمونه اعلای استفاده دانشمندان از محضر سلاطین است. او با استفاده از اعتماد محمود غزنوی و همراهی او در سفرهایش به هندوستان بهره ها برد. ابو ریحان چه در جایگاه دانشمند مردم شناس به هند نگریسته باشد و چه به عقیده باستانی پاریزی به خاطر سنگهایی که محمود در راه مردمان می انداخت به هند فرار کرده باشد، توانسته است کتابی یگانه و منحصر به فرد درباره هند بنویسد. این اثر آینه تمام نمای روحیه حقیقت‌جویی ابو ریحان است.
مدتی که ابو ریحان در دربار سلطان محمود در واقع زندانی بوده یا تبعید بوده، مصادف بوده با فتوحات محمود غزنوی به هندوستان، ابو ریحان را در اغلب سفرهای هندش می برده. روی هم رفته 13 سال در هندوستان ابو ریحان بیرونی بوده، در اونجا زبان سانسکریت یاد میگیره. تنها دانشمندی در جهان اسلام که سانسکریت میدونسته. ابو ریحان 7 تا زبان میدونسته.
خود ابو ریحان من گره کاراش دیدم دیگه، من 7 زبان میدونم ولی هیچ کامل نیست. دقت میکنی میگن زبان هندی رو خوب میدونست. کتاب مال الهندی که اون نوشت به خوبی فرهنگ و چیز هندی رو که براش هم با روی مدارک بوده به اسلام معرفی کرد. دقت میکنید
هند شناسا، خاورشناسای معاصر معتقدن که بهترین اثر تحقیقاتی درباره هند، هند گذشته و اینکه هندی ها چه مناسک و چه آدابی داشتن، کتاب تحقیق مال الهند ابو ریحان بیرونی است.
بیرونی با رعایت بی‌طرفی کامل بدون اینکه شیوه نگاه، روش زندگی، زبان یا اعتقادات هندیان را قضاوت کند، فقط از راه مشاهده، توصیف و نیز نتیجه گیری دقیق به نقد اعتقادات آنها پرداخته است. و جالب است که سالها زندگی در میان ملت هند نتوانست هیچ سنگی از بنای تفکر بیرونی را تکان بدهد. مناعت طبع او در مواجهه با هدایای گرانبهایی که پس از بازگشت از هند از جانب سلطان مسعود یعنی جانشین سلطان محمود به او داده شد، چهره علمی ابو ریحان را به وضوح نشان می‌دهد. شاه خوارزم در این حکایت از اینکه بیرونی را نزد خود فراخوانده اظهار ندامت می‌کند و دلیل آن را پایبندی به رسوم اعلام می‌کند و در عین حال هیچ چیز را برتر از علم نمی‌شمارد. این حکایت که خود بیرونی در تاریخ خوارزم بیان کرده نشان می دهد او ایمان راسخ به ایده علم برای علم دارد. در روزگار او بیشتر نوشته های علمی برای هدف دیگری بجز خود علم نوشته می شد و حاکمان عصر او به اهمیت دانش و جایگاه دانشمندان واقف بودند.
او در زمان اقامتش در هند تاریخ طبیعی و زمین شناختی آن سرزمین را مطالعه و ماهیت رسوبات حوزه گنگ را به درستی شناسایی کرد. کتاب بزرگ کانی شناسی وی او را به دانشمندی پیشتاز در این زمینه تبدیل کرد.
جرم مخصوص 18 سنگ رو مشخص کرد که از کارهای دقیق عبوریان و بعضا اینو خیلی هم عرض با علیستین ها میگیرن ولی همون نمکنه به پایمون برسه.
بیرونی در کتاب خود به معرفی سنگ های قیمتی، فلز ها و آلیاژ ها پرداخته است. او از چگونگی پدید آمدن سنگ های رسوبی به خوبی آگاه بود و پیدا شدن فسیل در بیابان ها را شاهدی بر پوشیده بودن آنجا از آب دریا دانست است. بیرونی در شرح زمین‌شناختی بیابان عربستان در کتاب خود به گوشه‌هایی از دانسته‌های خود اشاره کرده و از فسیل‌ها به عنوان شاهدی بر نظریه‌های خود بهره می‌گیرد. این بیابان عربستان که می‌بینیم نخست دریا بوده و سپس پر شده است و نشانه های آن هنگام کندن چاه‌ها به دست می آیند و همچنین سنگ های بیرونی آیند که چون آنها را بشکنند صدف ها و حلزون ها و چیزهایی که گوش ماهی نامیده می شود به نظر می رسد که یا به حال خود باقی است یا آن که پوسیده و از میان رفته و جای خالی آنها به شکل اصلی دیده می شود. از این چیزها بر کرانه دریای خزر نیز هست. تاریخ زمین‌شناسی منعکس کننده اندیشه‌های بشری درباره موقعیت زمین ماست. کودکان معمولاً از بزرگترها سوال می کنند که گاه پاسخ دادن به آنها بسیار دشوار است. از جمله چرا آسمان آبی است؟ رنگی کمان کی به پایان می رسد؟ و چرا دریا به ماسه های ساحلی وارد می شود؟ امروزه ما بسیاری از چیزهایی را که در دنیای طبیعی پیرامونمان روی می دهد بدیهی پس می کنیم. اما مسلمانان متفکر در قرن سوم هجری به طور عمیق به این سوال پیش می کردند و این به سبب کنجکاوی آنان برای درک رازهای محیط اطراف بود. بیرونی 600 سال قبل از گالیله فرضیه چرخش زمین به دور خود را ارائه کرد.
بیرونی زبانهای گوناگون فارسی، عربی، عبری، سانسکریت، سریانی و به احتمال قوی یونانی را می دانسته. او زبان عربی را برای بیان مقاصد علمی خود تواناتر می دید. به این جهت اصراری به نوشتن به زبان مادری خود یعنی فارسی نداشته. او از تألیفات گوناگون دانشمندان پیشین خود که به زبانهای مختلف نگاشته شده بود بهره می برد. او همواره تأکیدش را بر انسان و تجربه می گذارد. هدف والایش را که انتقال دانش است در حصار تنگ زبان و ملیت محدود نمی کند. بیرونی بدون تعصب زبانی، نژادی و یا حتی تعصب علمی به آزمایش نظریات خود می‌پردازد و نتیجه را یعنی کم و کیف آزمایشات خود را بدون اینکه اصراری بر درستی آن داشته باشد می‌نگارد.
بیرونی در عصر خود در علم نجوم، ریاضیات، فیزیک، تاریخ، جغرافیا تبحر داشته است.
در صنعت فولادسازی نوشته‌های گویایی داره. سنگ شکنی رو شهر میده برای خمیر کاغذ، برای خردایش سنگ‌های استخراج شده و ساخت منقاش. سازوکار سارقت الماء یا آبدوزدک یا سیفون در آثار الباقیه شهر داده شده. سازوکار چشمایی که خود به خود میجوشه، یعنی چاهای آرتزیان، این رو شهر میده، شبیه همون سازوکاری که بعدها در دوره رنسانس شهر داده شده.
قانون مسعودی کتابی است مفصل. کلمه قانون که به کار برده به معنای جدول‌های زیجی و به نام مسعود ابن محمود غزنوی کرد. این تا زمانی که محمود زنده بود بیرونی روزگار خوشی نداشت.
کتاب آثار الباقیه ابو ریحان جزء یکی از چهار کتاب مهم آثار جغرافیایی است.
تاریخی که بیرونی مطرح کرده در آثار الباقیه تاریخ سیاسی نیست، تاریخ تقویمیه، یعنی تاریخ مبادی تاریخه. فرض کنید میگن تاریخ اسکندری، در باب مبادی تاریخ اسکندری بحث کرد. تاریخ هجریه، در مبادی تاریخ هجری بحث کرد. و تاریخ یزدگردیه، در اینا بحث کرده. تاریخ سیاسی صرف مطلقا نیست.
اندازه‌گیری فاصله بین شهرها از دیگر دستاوردهای او به شمار می رود. در زمینه مثلثات کار بسیار مهم ابو ریحان بیرونی در اندازه‌گیری محیط زمین از اهمیت بسیاری برخوردار است. ابوریحان بارها خود را خادم علم دانسته، به ویژه این که توانسته از روزگار کودکی یک سره به خدمت علم درآید. بیرونی از بخت بلند خود سپاسگزار بوده است. به نظر بیرونی خادم دانش نباید میان شاخه های علم جدایی قائل شود، بلکه باید بداند که دانش به طور مطلق پدیده‌ای شریف و نیکوست و جوینده را لذتی ابدی و پیوسته تا می کند. وی همواره کسانی را که در مورد تحقیقات علمی تنها به این نکته که در آن چه سود است توجه دارند به باد استیزا می گیرد. تسلط بیرونی بر زبانهای فارسی، عربی و سانسکریت ابزارهای لازم برای کار پژوهشی را برای وی فراهم آورده بود. به نظر وی تعصب چشمهای بینا را کور و گوشهای شنوا را کر می کند و انسان را به کاری وامی دارد که خرد و دانش آن را گواهی ندهد. او بارها از نظریات دانشمندان پیشین